بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روایتی که در هفته گذشته محضرتون تقدیم داشتم روایتی بود که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار در جلد 75 روایت رو نقل کرده در صفحه 197 از اعمالی مرحوم صدوق رحمت الله علیه نقل کرده بودیم که سندم منتهی می شد به عبدالعزیز ابن محمد که ایشون میگن محضر امام صادق علیه السلام بودم که سفیان ثوری وارد بر وجود مبارک آقا شد، منم در اون مجلس حضور داشتم. خب از حضرت سوالاتی کرده که هفته گذشته براتون قرائت کردم، بخشی از این روایت رو هفته گذشته براتون توضیح دادم، محضرتون عنایتی داشتم و بیان داشتم. تتمه این روایت که امروز انشاءالله تقدیم محضرتون میشه و تمام میشه، حضرت باز خطاب زده به سفیان: یا سفیان سلاسون ایما سلاس، سه چیزی هست، این سه چیز چقدر مهمه. سه چیزی که امام داره بیان میکنه میفهمد سلاسون ایما سلاس، سه چیز هست، چقدر این سه چیز مهمه. نعمت العطیت، نعمت العطیه، الکلمت الصالحه. حضرت فهمون عطیه چقدر عالیه، چه عطیه خوبیه، چه هدیه زیباییه. چی هدیه خوبیه، عطیه خوبیه است. فهمونه نعمت العطیه الکلمت الصالحه، چه هدیه بسیار زیبایی است که انسان کلمه شایسته ای را انسان توجه داشته باشه به اون کلمه و به کسی هدیه بده، یعنی مطالب علمی بگد، مطالب هدایتی بگد، چیزایی که جنبه راهنمایی داره، جنبه ارشادی داره، چقدر زیباست. لذا در روایات دیگه هم داریم که نعمت العطیه الموعظه، در روایت دیگه، البته اینجا نیست، روایت دیگر این حضرت ما صادق می فرماید بهترین هدیه برای مؤمن اینه که موعظه بکنن همدیگر رو، دست همدیگر رو بگیرن، ول نکنن، بگن به من چه مفته فلان هر کار مخواب بکن خودش بدون، نه، ما باید دلسوز دیگران هم باشیم، دست دیگران هم بگیریم. بهترین عطیه همین موعظه است. اینجا هم حضرت می فرماید که نعمت العطیه الکلمت الصالحه، چه عطیه خوبی است که انسان کلمه زیبایی رو، شایستی رو بیان کنه که چیکار کنه کلمه رو. یسمع المؤمن فینتوی علیها حتی یهدیها الی اخیه المؤمن. ببینید چقدر حضرت زیبا تعیین کرده. حضرت فرمود بهترین عطیه، بهترین موعظه و هدیه و اینها برای مؤمن اینه یک کلمه شایسته ای را از پای منبری، از سخنان عالمی، از یک خود بزرگواری این کلمه صالحه را فرا بگیرد، یاد بگیرد، ورداره ببره. کجا میخوای بری؟ کلمه را گرشم میخوام ببرم به یک برادر مؤمن خودم بدم. انسان کلمات صالحه و شایسته را از بزرگان یاد کند، تو سینه‌اش ثبت کند و او را بیاره به برادران مؤمنشان بده. این میرسونه همون ابلاغ رسالته که ما وظیفه داریم دیگران رو هم هدایت کنیم، نه تنها خودمون. اهل نمازی، بله، نمازخوان درست کن، دیگران هم به نماز وادار، دیگران را موعظه بکن. کلمه صالحه رو نگاه کنید، امام به چه بیان تعبیر میکنه که دست هم دیگر بگیرید، مذاکره با هم داشته باشید. ولذا در همین رابطه این اشاره هم بکنم به این نکته، بد نیست یه موقعی معلوم خواجه نصیرالدین طوسی وارد شد آمد تو بغداد. دقت کنید در این مطلب توجه داشته باشید. آمد وارد خب معلوم خواجه نصیرالدین بسیار مرد ملا بزرگوار شایسته دارای حرفه های مختلف ذوالفنون مرد بسیار مرد عجیب بود مرد ملای بزرگ. ایشون وارد بغداد شد. خبر رسید به هله. هله مرکز علما بود. مرحوم محقق اول صاحب شرایع الاسلام که الان ما داره براش همه حاشیه میخونیم و صاحب جواهر آمده به کتاب ایشون جواهر رو نوشته است. مرحوم محقق اول که به قول آقای من رأس المتأخرین و نهایت المتقدمین این لقب رو به ایشون دادن. شخصیت اول بسیار مرد ملای صاحب شرایع که این شرایعشون که الان من شما داره میخونیم 200 حاشیه بهش زده شده از علما. ما شاء الله 200 حاشیه. ما هیچ کتابی مثل شرایع نداریم اینقدر حاشیه داشته باشه، اینقدر شرح داشته باشه. البته این مرد بزرگوار کتابش دارای کمالی مطلب بوده، هر علمی هر مجتهدی آمده این رو حاشیه زده شرح داده. منظور خیلی وقتتون نگیرم، زیاد وقت گرفته نشه، مطلب زیاده، نمیشه همه رو زیاد کس صحبت کرد. خب مرحوم خواجه نصیرالدین وارد بغداد شد، سرصدا پیچیده شد. یه مرد دانشمند آنچنانی وارد بغداد شده، سرصدای مرحوم خواجه نصیر به هله رسید. هله هم کجاست؟ مرکز تدریس شخصیت‌های علمی مثل محقق اول. علمای زیادی در هله بودن، بیشتر علما اون موقع در نجف به این صورت نبود که الان هست، علما بیشتر در هله بودن. مرحوم محقق شرایع هم در هله خبردار شد، گفت که پس حالا که سزاوار است ما خودمون رو آماده کنیم برای استقبال از خواجه نصیرالدین طوسی، از این شخصیت علمی استقبال بکنیم، احترام بذاریم برای این شخصیت علمی. همچین جلسه گذاشتن در خود هله، علما بزرگان جمع شدن که یک روزی رو حرکت کنن اینا به عنوان استقبال از مرحوم خواجه نصیرالدین، برای استقبال این مرد عالم بزرگوار. خبر رسید به خواجه نصیر و اینا که همچین جریانیه، میخوان حوزه علمیه هله بیان به استقبال. گفت ابدا، به هیچ وجه. خواجه نصیر پیغام داد به محضر مبارک آقای محقق اول، گفت جناب آقای محقق خواهشمندم هم خودتون حرکت نکنید و هیچ کسی از طلبه ها رو به استقبال من نفرستید. من تقاضا دارم که میخوام. خب این روح تواضع این بزرگوارم نشان میده چه شخصیت والایی بوده. حاضر نشد استقبال من. مرحوم محقق گفت خب آقا اجازه نمیدن، ناراحت داره میشه بسیار. خب پس حالا فعلا اینجوری. رفتن پای درس، مشغول درس دادن شدن. جناب آقای هلی، جناب آقای محقق، جمعیت زیادی پای درس مرحوم محقق نشسته بودن در درس بود. در همین اسنا یه دفعه خواجه نصیرالدین وارد شد بدون سرصدا، بدون سرصدا آمد تو درس محقق اول صاحب شرایع. تا محقق بالای منبر چشمش افتاد دید اه خواجه نصیرالدین آمده، بلا فاصله سخن قطع کرد، از منبر پیاده شد، از منبر آمد پایین. خواجه نصیر آمد گفت چرا آمدید پایین، چرا منبر؟ گفت من تعظیما لکم و توقیرا لکم، به احترام شما دیگه. گفت نمیشه. خواجه نصیر هر چی گفت امکان نداره، تا شما نرید منبر و درس شروع نکنید من بر میگردم. خلاصه وادار کردن که محقق بره درس شروع کنه. خب معلوم شد خود خواجه هم دلش میخواسته که از بیانات علمی ایشون استفاده کنه، شنیده بود ایشون خیلی ملایه، مایل بود که استفاده کنم. به هر تقدیر خستتون نکنم، خواجه نصیر باعث میشه وادار میکنه مرحوم آقای هلی رو، جناب آقای محقق رو میفرسته منبر. میره منبر، آقای محقق این مسئله رو عنوان میکنه بالا منبر. حالا علمیت هر دو رو ببینید، خواهش میکنم توجهتون تو مجلس باشه. ایشون میره بالا منبر، درس مرحوم محقق درباره قبله بوده، داشته قبله درس میداد. رفت بالا منبر، محقق بالا منبر که رفت بنا کرد صحبت کردن، فرمود خب عزیزان طلاب علوم دینیه که پاهم برنشستن امروز مجلس ما چنین است و چنان که اون تشریفات رو ولش کرد. بعد اون حالا بنده نظرم اینه، آیانی که اهل عراق هستن قبله اهل عراق تمایل به سمت چپ دارد، مثلا تیاسر اهل عراق به تیاسر باید قبلشون مستقیم نباشه، یه مقداری به سمت چپ دستشون رو کج کنند به سمت چپ، طرف جنوب عراقی ها قبلشون متیاسره به طرف سمت چپه. تا این جمله رو گفت بر اون محقق بالای منبر، یک مرتبه خواجه نصیر دون از پایین منبر یه مرتبه گفت که حضرت آیت الله العظما، شخصیت بزرگوار عالم عالم تشیع، معذرت میخوام، اینجا بنده یه سوالی از شما دارم. محقق فرمود بفرمایید. فرمود شما که میفرمایید این تیاسر به طرف سمت چپ داشته باشند، این تیاسر به چه معناست؟ من القبله یا تیاسر عن القبله، گذشتن قبله است. اگر به طرف قبله است فهو واجب، چرا فرمودید مستحب؟ اگر قبله نباشد به غیر قبله باشد فهو حرام، چرا شما فرمودید یستحب و آیان عراقی ها یه مقداری تیاسر در قبله داشتن، چرا فرمودید یستحب؟ این سؤال مرحوم خواجه از مرحوم جناب محقق کرد، جواب محقق جوابی داد، دیگه همونجا خواجه ساکت شد، هیچی نگفتی، جواب نده، جواب داد که نخیر و ذالک من القبلت الى القبله، تا گفت احسن. خواجه سرش انداخت پایین، گفتن آقا چی جواب؟ گفت آقا بهترین جواب من داد، به 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 به، فرمود من القبلت الى القبله، شما فرمودی یا واجب است یا حرام است، نه هر دو قبله است، منتها قبله را ما اجازه توسعه دادیم که تیاسرش هم قبله است، خود قبلش هم قبله است. این جواب داد و گرفت و رفت. ولی مگر محقق ول کرد؟ ماشاءالله از این علمیه، آقا رساله ای نوشت، محقق این رساله نوشت، رسالت القبله لأهل العراق، آقا مفصل بنا کرد. باشتون خود آقای خواجم ماشاءالله در علم حساب و عدد خیلی استاد بود، این رساله رو فرستاد بغداد برای محضر مبارک خواجه نصیرالدین. خواجه نصیر مطالعه کرد بسیار، که این رساله شون الان چاپ کردن در مهذب الباره، نقد کرده صاحب مداری رساله قبله مرحوم محقق رو نقد کرده. ببینید چقدر مردیت ملا بوده. میخوام بگم در این همچین شرایطی بزرگواری اینا. حالا جناب آقای محقق وقتی که کتاب نوشت در چه این مسائل اینا، این کتاب خودش را آورد پیش خلیفه عباسی تحویل بده، تا کتاب آورد داد به خارج تحویل بده اینا، مثلا من نارمال خاجه و خوش شخصیت ملنای بود، این خاجه تا آورد تحویل داد این عباسی، ابن حاجب نشسته بود اونجا، این ابن حاجب هم ناصبیه، محب اهل بیت نیست، این کتاب رو تا داد جناب خواجه به دست این عباسی، عباسی نگاه کرد داد به دست ابن حاجب، تا به دست ابن حاجب واش کرد، یک کتابی نوشته در فضائل اهل بیت، کتاب نوشته در فضائل اهل بیت. عباسی و با این هایی که آقای ابن حاجب هر دو در شریعه رفته بودن تفریح بکنن در کنار شریعه بغداد، تو رفتن تا این کتاب اینجوری یه وقت کتاب انداخت توی آب شریعه، ابن حاجب کتاب رو پرت کرد، دید که فضائل اهل بیت نوشت، کتاب رو پرت کرد، گفت من این کتاب رو میندازم تو آب، یه مقداری آب بالاتر بیاد، مسخره کرد ابن حاجب رو، گفت یه مقداری آب بالا بیاد، انداختم این چیه تو برداشت آوردی؟ بنده خدا خواجه سرش انداخت پایین. ابن حاجب گفت که تو اهل کجایی؟ گفت من اهل توس هستم. خواجه نصیر توسی گفت من اهل توسم. گفت از جز گاوان توس هستی یا خران توس هستی؟ گناه کرد این گفتن چه از گاوای اونو هستی یا از خران اونجا هستی؟ خواجه در من گفت نه من از گاوای اهل توس هستم. گفت اگر گاوه اهل توس شاخات کجاست؟ گفت شاهامو گذاشتم در توس میارم براتون انشالله. یه روز پدر صاحب ایشون رو در آورد، بلای سرش آورد که ابن حاجب که آمد بعد حاجی نصیر به اون مقام رسید، ابن حاجب دیگه افتاد کار خدای دیگه، آمد وقتی دیدن جلو ابن عبام گفت بیا حالا من شاخامو آوردم و شاخه رو آوردم، چطور کتابای ابن حاجب رو گرفت همه رو انداخت تو آب، همینطور این همینطور که کتابا رو داشت میداخت روح ابن حاجب داشت میفرید. آقا نمیداند آخرش تمام به التماس افتاد، صدا زد حاجه تو بیا یه آقایی به من بکن، همه کتابای من انداز، دو تا سه تا کتاب من رو ننداز تو آب، من چون رو اینا خیلی زحمت کشیدم. گفت کتون کتابت نندازم؟ گفتم کتاب شافیه من رو ننداز، وافیه من رو ننداز، بقیه کتاب رو انداختی اشاله. حاجه گفت باشه، تو که اونجا این محبت رو نکردی، اون آب، کتاب من رو تو آب انداختی، ولی من اینجا به تو محبت میکنم که از این بعد این حرکت ها رو انجام نده. منظور یه شخصیت های اینجوری داشتیم، از بزرگان ما نگاه کنی رفتارشون کردارشون همش دستورالعمل برای ماها بوده. خیلی خستتون نکنم، بیشتر طول ندم. جا روایت امام میفرماید ست چیز ایام سلاس، این ستا کنوم نعمت العطیه الکلمت صالحه یسمع و المؤمن، کلمه صالح رو مؤمن بشنود، فینطوی علیها، انتوا این برش داره ضبطش بکنه، فینطوی با تای مؤلف دستدار، فینطوی علیها حتی یهدیها الی اخیه المؤمن، این همراه خودش بگیره بیاره برای برادران مؤمنشون، این هدیه رو بهشون بده، موعظه رو برایشون بیان بکنه. و قال علیه السلام در ذیل روایت حضرت فرمود و قال علیه السلام المعروف کاسمهی که اسمه، البته حالا من به عنوان و تصل خوندم از نظر ادبی خوندم، فرموده المعروف که اسمه، خودتون میدونید معروف وقتی میگن اسم معروف خودش نشان میده، یعنی چیزی که انسان محبت بکنه خدمت به کسی بکنه اسمش مشخصه با خودش، المعروف که اسمه ولیس شیء اعظم من المعروف الا ثواب، هیچ چیزی از معروف بالاتر نیست مگر ثواب هم، انسان بتونه برادر ایمانیش محبتی بکنه، عطیه‌ای داشته باشه، محبتی داشته باشه. فرموده که اسمی که اسم المعروف که اسمه ولیس شیئون اعظم من المعروف الا ثوابه. یه نکته ایرم حضرت در پایان به ما میده که من و شما هم باید این نکته رو دقت داشته باشیم که همه چیز در همه وقت امکان پذیر نیست. برادران عزیز من این غنیمت بدانید، فرصت درس ها رو غنیمت بدانید، کهولت در درس نداشته باشید. ببینید حضرت چی بیانی داره، این سعادت میگه همیشه دامنگیر انسان نیست، این اختصاص و فرصت ها همیشه نیست، فردا این موقع آدم روزی کار میاد میخواد ای داده بیده حالش دیگه ندارم، میخوام کار بکنم حالش ندارم، تا آدم زمان حال داره، درس داره، کار داره. حضرت اینجا این نکته اشاره میکنه برای همه ما درسه. امام صادق علیه السلام میفرماید که ولیس کل من یقدر علیه یعذن له فی، برادرا همچین نیست هر چیزی که آدم توانشو داره قدرش هست بتونه انجامش بده، یعذن له فی، ممکنه بعضی قدرت رو داشته باشیم ولی اجازه داده نشده، یعنی خدا برات فرصت و جور نکرده که انجامش بدی. فرموده ولیس کل من یقدر علیه یعذن له فی، چیزی نیست که هر چیزی آدم توانش داره موفق هم میشه بتونه انجام بده اذنش داده شده باشه، نه همچنین فاذا اجتمعت الرغبه والقدره والاذن، عزیزان بدانن هر وقت این سه تا چیز براتون روبرا شد نگاه کنید سه چیز حضرت اشاره میکنه، فاذا اجتمعت الرغبه، رغبه باقی، هرگاه دیدید تمایل قلبیتون هست، این یک، ول قدره، قدرتش هم خدا بد داده، دو، سوم ول اذن، خدا هم اذنش صادر کرده، این سه تا. نگاه کنید حضرت اذا اجتمعت الرغبه ول قدره ول اذن فهنالک تمت السعاده، به به به، فهنالک تمت السعاده، اونگاه هست که سعادت برای تمام شده، لطالب
ول مطلوب و الی، هم سعادت برای شما که طالبشی، هم برای مطلوب و الی که برای او داره این کار میکنی. هر دو این سه تا عنوان کنار هم قرار گرفت، قدرت، رغبت، اذن، این سه تا که آمد اون عمل زود انجامش بده که این فرصت از دستت نره. انت اقتنب الفرص فانها تمر مرسها. خدا این نعمت های آنچنانی رو به همه شما عزیزان، به من روسیا هم مرحمت بفرماید. صلوات رو بفرمایید. تبرکات و یه حدیث و صلوات بخونم و درستون رو مرخص کنم، شما دیگه اذیت دیگه نشید. دیروز درس رسونده بودیم به این که روایاتی را در این رابطه داریم، این روایاتی را بحثتون براتون بگید چه روایاتی در این رابطه داشتیم که فهمود مستحب است که انسان وقتی که نماز جماعت میره اگر تنها هستید و مرد هست دست راست امام باشه در جایی که تنها باشه، اگر جمعیتی باشید نه، اونجا دیگه مستحب است که همه پشت سر باشه. وقت این مسئله را اجازه دادی دیروز اشاره کردم که مسئله سه تا فتوا داره، یکی جنبه های استحبابی، یکی که واجب، یکی هم میگه آمدن کراهت داره در ترکش. حالا این روایاتی که داره اینجا داریم قرائت میکنیم و دو سه تاشو میخونیم ایشالا استدلال روایات و بحثش رو ایشالا میذاریم زنده باشیم ایشالا به روز شنبه. روایاتی که در این رابطه داریم یکی روایت صحیحه محمد بن مسلمه که این حدیث یک در باب 23 از ابواب جماعت در جلد پنجم وسائل الشیعه مال مرحوم آقای شهید ربانی، حدیث اول باب 23، عبارت روایت اینه: ان محمد ابن مسلم ان احدهما، امام باقر یا امام صادق صلوات الله علیهما، قال الرجلان یعم احدهما صاحبه، دو تا مرد که یکیشون امام دیگری میشه، یکی میشه مأموم دیگری میشه امام. الرجلان یعم احدهما صاحبه یقوم عن یمینه. حضرت فرمود یقوم عن یمینه، این آقایی که دوتایی با هم هستن یکیشون میشه امام اون دیگری میشه مأموم، در طرف راست او باید بسه. یقوم عن یمینه طرف فَإِنْ كَانَ اکثر من ذَالِكَ، اگر بیشتر از یه نفر رو تنها نیستش، فَإِنْ كَانَ اکثر قَامُ خَلْفَهُ، باید بسن پشت سرشون، این اگر یه نفر بیشتره. این علما اخذش کردن به عنوان وجوب. ببینید علت این که مرحوم صاحب‌الدرر میگه واجبه، میگه چرا اون دست بیز دادن، چرا روایت دست دید، کجای امام گفته مستحبه؟ امام رسمان گفته اگه دو نفر هستی دست راست باید بسی، واجبه دیگه، برای چی مستحبش کردی؟ صاحب حدائق می فرماید این روایت آقایون گیر متقدمین چون نظرشون به همین روایات ها بوده رضا فتوا دادن که واجب است که حتما باید تو بشه. مرحوم صاحب حدائق بحث مطالعه بفرمایید در حدائق، اینو می فرماید این روایت دلالتشون روایتشون صحیح و سند هم هست، دلالتش هم خیلی تمام، از قضا هر دو طرفش هم داره، این داره هم اگه یه نفره میگه دست راست، اگه جمعیتی میگه پشت سر، هر دو رو متعرضه، هر دو طرف مسئله رو که ما دیروز عنوان کردیم ایشون داره. این روایت، این یه روایت صحیحه محمد مسلم. یه صحیحه دیگری هم داره محمد مسلم، صحیحه دومی دارن که این روایت هفت همین بابه، همین باب 23، روایت هفتم این باب. و صحیحت الاخرى ان ابی جعفر علیه، این ان احدهما بود، این از ابی جعفره که ما باقی سلام الله، ان ابی جعفر علیه السلام انه سأله عن الرجل، یا ام الرجلین امامت میکنه برای دو تا مرد، قال یتقدمهما، اگر دو تا هستن میخواد برای دو نفر میخواد مأموم بشه حتما در اینجا یادشون باشی یتقدمه هما، اینا برید جلوی دوتا، یعنی که انه امام دوتا اینا یه، پس اینا بیشن پشت سر، یتقدمه هما میشه معنیش که امام جلو باشه این دوتا عقب سر باشن، این همون خلفه. یتقدمه هما ولا یقوم بینهما، واضح باشه بینشون وای نسته، یعنی اینجور نباشه یکی این طرف امام یکی این طرف امام، نه 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 نه، بلکه هر دو پشت سر باشن، امام بره پشت جلو باشه، این همون منو خلف میشه. فرموده که ولا یقوم و بینهما، وسطشون وای نسته، بلکه اونا برن پشت سر امام وای بسن. بعد میفهمد و عن الرجلین، مرحله دوم سوال، و عن الرجلین یصلیان جماعتن، از دوتایی که میخوان جماعت بخونن. قال نعم، این سوال به صورت قضیه استفهامیه بخونید که چی اگر دو نفر هستن در اینجا، یصلیان جماعتن، به صورت استفهامی بخونید، خبریه نیست، جمله استفهامیه باشه. میفهمد عن الرجلین یصلیان جماعتن، اگه دو نفر هستن میتونن جماعت بشن. قال نعم، دو نفرم بله بله جماعته. قال نعم یجعله ان یمینه، این خوبه باز هم، یجعله ان یمینه، اگه دو نفر هستن اونی قرارش بده دست راست خودش قرار داده بشه. این همون مسئله که انه اگه دو نفرن، یعنی یکیشون امام است یکی مأموم، پس دست راست قرار میگیره، نتیجه همون بحثی میشه که قبلا گفتیم. حالا خبر زراره هم هست، ان شاء الله باشه دیگه شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.